آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های آینه نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امام علی علیه السلام سرچشمه فضایل و کمالات انسانی است. حضرت علی علیه السلام پرورش یافته مکتب اسلام است. او پا به پای پیامبر خدا حرکت کرد و از رفتار و منش آن انسان بی‌نظیر درس‌های بزرگی آموخت. ایمان به خدا و تعالیم وحی چنان در وجود حضرت علی علیه السلام نفوذ کرده بود که نزد پیامبر منزلتی بزرگ یافت. این منزلت به حدی بود که عایشه همسر پیامبر خدا در مورد حضرت علی علیه السلام می گوید خداوند کسی را نزد پیامبر محبوب تر از علی نیافرید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با کرامت انسان از نگاه علی علیه السلام می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. یاران صمیمی، دیدگاه امام علی علیه السلام درباره انسان و کرامت و منزلت او با استاب آیات متعالی قرآن و آموزه‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خداوند در قرآن با وضوح درباره اهمیت و کرامت انسان سخن گفته است. در داستان خلقت آدم در آیه 30 سوره بقره خداوند به فرشتگان می‌فرماید که در زمین جانشینی قرار خواهم داد. گرچه این مسئله در ابتدای امر موجب تعجب فرشتگان شد، اما با مشاهده توانایی‌ها و کمالات انسان برتری آدم برای آنها روشن شد. لذا خداوند به فرشتگان دستور داد به خاطر کرامت و منزلتی که به انسان عطا کرده است در برابر او سجده کنند. علی علیه السلام از این حقیقت در خطبه اول نهج البلاغه چنین یاد می کند. آنگاه از فرشتگان خواست تا آنچه بر عهده دارند ادا کنند و عهدی را که پذیرفتند وفا نمایند، این گونه که بر آدم سجده کنند و خود را خار و او را بزرگ بشمارند. خداوند در این دستور فرشتگان خیش را آزمود. همگی سجده کردند، تنها شیطان از این فرمان الهی سرباز زد. در حقیقت شیطان با تکبر و خود بزرگ بینی کرامت انسان را نادیده گرفت و با پروردگار جهان به مجادله پرداخت. انسان شاهکار آفرینش است. حضرت علی علیه السلام درباره این شاهکار خلقت چنین میگوید: پس از روح خود در کالبد گلی انسان دمید تا او را به چهره انسان درآورد. فکر و اندیشه را به او ارزانی کرد تا با آن بتواند حق را از باطل شناسایی کند. در حقیقت رمز برتری انسان بر سایر موجودات و منشأ کرامت ذاتی او عقل و اندیشه اوست که به هیچ موجود دیگری داده نشده است و انسان به وسیله آن خیر را از شر و نیک را از بد تشخیص می دهد. جالب آن که خداوند به دلیل آفرینش چنین موجودی خود را احسن الخالقین، بهترین آفرینندگان نامید. توصیفی که در آفرینش هیچ یک از مخلوقات و حتی درباره فرشتگان به کار نبرده است. قرآن در سوره مؤمنین به خلقت انسان و اینکه او از گل آفریده شده می پردازد. سپس به مراحل رشد جنین اشاره می کند تا اینکه او به انسانی کامل تبدیل می شود. در پایان این بحث خداوند در توصیف خود می فرماید: پس شایسته تکریم و تعظیم است خداوندی که بهترین آفرینندگان است. Thank you. دوستان عزیز، نعمت‌های الهی همگانی است و خداوند به هیچ منتی سفره نعمت‌های خود را برای بندگانش گشوده است. انسان نیز مانند پروردگار خود صاحب کرامت است. در قرآن کریم آمده است: ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم. همه انسان‌ها از یک نوع کرامت ذاتی برخوردارند. در حقیقت انسان‌ها به همین دلیل که انسانند از کرامت و منزلت بهره دارند. اما نوع دیگری از کرامت نیز هست که با کوشش و خواست خود انسان فراهم می شود. انسانی که در راه پالایش نفس خیش از رذایل اخلاقی و آراستن درون و فضایل انسانی می کوشد و در راه اندوختن علم و آگاهی و شناخت جهان و جهان آفرین گام بر می دارد، از چنین کرامتی برخوردار می شود. امام علی علیه السلام در فرازهای از نامه بلند خود به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید: نفس خود را از هر گونه پستی بازدار، هرچند این کار تو را به اهدافت برساند، زیرا نمی توانی به اندازه آبرویی که از دست می دهی بهایی به دست آوری. حضرت علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه با ارائه اصولی مانند برابری، عدالت، آزادی و حفظ عزت نفس جلوه هایی از کرامت انسانی را به نمایش می گذارد و به این طریق از مسلمانان می خواهد در تحقق و حفظ این کرامت بکوشند و با افراد صاحب کرامت پیوند داشته باشند. در فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر به رابطه و همکاری او با افراد با کرامت توصیه شده است. امام در این نامه می فرماید: پس با کسانی بیشتر در پیوند باش که گوهری نیک دارند و از خاندانی پارسایند و از پیشینه نیکو برخوردارند، نظیر دلیران و رزماوران و بخشندگان و جوانمردان که اینان بزرگواری را در خود فراهم کردند و نیکی ها را گرد آوردند. دوستان عزیز، کرامت و عزت نفس انسان از گوهرهای گرانقدر وجود اوست و در هیچ شرایطی نباید آسیب ببیند. اما بعضی از کارهای ناپسند کرامت و حیثیت انسان را خدشه‌دار می سازد. چاپلوسی و تملق از جمله آنهاست. چاپلوسی در نقطه مقابل کرامت نفس قرار دارد، ضمن اینکه چاپلوسی زمامداران را مغرور کرده و راه حق‌گویی و حق طلبی را دشوار می سازد. از همین رو امام علی علیه السلام در نظام حکومتی خود همواره به والیان و قماندانانش سفارش می فرماید که اطرافیان خود را چنان بپرورید که شما را نستایند و بدون جهت شما را شاد نکنند. امام علی علیه السلام هنگام رفتن به جنگ صفین به همراه تعدادی از یارانش از شهر انبار عبور می کردند. کشاورزان این شهر طبق رسوم و تشریفات خود به استقبال آمدند و در پیشاپیش حضرت علی علیه السلام دویدند. حضرت دلیل این کار را پرسید. آنان پاسخ دادند: با این کار امیران خود را بزرگ می شماریم. حضرت علی علیه السلام با نهی از این عمل خطاب به آنان فرمود: با خدا که امیران شما از این کار سودی نبرند و شما با آن خود را در دنیا برنج می افکنید و در آخرت بدبخت می شوید. و ما دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین علی محسنی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه آینه نهج البلاغه. امیدوارم که در پناه حق سالم و سلامت باشید. در رابطه با عبادت از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مردم را به سه قسم تقسیم میکنه. می‌فرماید انسان‌هایی که خدا را عبادت می‌کنند اینها 3 دسته هستند: قوم عبد الله رحمتا فتلک عبادت قبیل. یک گروه خدا را عبادت می‌کنند از ترس، از طوری که یک بنده ارباب خودش را و آقا و مولای خودش را از ترس اطاعت و پیروی می‌کند، یک عده و از ترس جهنم خدا را عبادت می‌کند. و قوم عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار. عده دیگر هم خدا را عبادت می‌کنند اما اینها به اصطلاح به امید یک ثواب و پاداش، مثل یک تاجری هست که در فکر داد و ستد هست که من چقدر بدم و چقدر بگیرم. خیلی ها خدا را عبادت میکنن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میرن، خمس و زکات میدن که خدا به اونها بهشت میده و قصر میده و به اصطلاح نعمتهای بهشتی و ثوابهای اخروی. و گروه سوم قوما عبدالله شکرا فتلک عبادت الاحرار. امیر المؤمنین میفرماید که گروه سوم خدا را عبادت میکنند اما شاکرانه، عالمانه، عاشقانه و خالصانه، بدون هیچ چشم داشتی، نه به خاطر ترس از جهنم و نه به خاطر پاداش بهش، بلکه خداوند را به خاطر خداوندیش خالصانه و عارفانه و عاشقانه عبادت میکنند. لذا امیر المؤمنین میفرماید الهی ما عبدت تو که خوفا من دارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا لعبادتک فعبدت تو که. خدایا تو را نه به خاطر ترس از جهنم و نه به خاطر طمع برای بهشت عبادت میکنند، بلکه بل وجدت تو اهلا لعبادتک، بلکه تنها تو را قابل ستایش و پرستش دانستم و به این یقین رسیدم که تنها تو هستی که قابل ستایش و پرستش و عبادت هستی، فعبدت تو که، پس تو را عبادت کردم، نه از ترس جهنم، نه از شوق بهشت، بلکه فقط خالصانه به خاطر خودت تو را عبادت کردم. به قول شاعر غوغای عارفان و تولای عاشقان شوق بهشت نیست که شوق لقای توست. لذا به خاطر لقای تو و وصال تو را خالصانه عبادت میکنه. پس بهترین نوع عبادت از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام که خود اون حضرت الگوی عبادت بودند، شبانه روز 1000 رکعت نماز میخواندند. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر عبادت الگوی همه عابدان و مؤمنان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و خداوند یار و نگهدار.
مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام.
مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام.
خاکم و از مهر او آینه ام،
میتوان دیدن نبا در سینه ام.
هر که دانای رموز زندگی است، سر اسمای علی داند که چیست،
سر اسمای علی داند که چیست. هر که در آفاق گردد بود را، بازگرداند ز مغرب آفتاب، بازگرداند ز مغرب آفتاب. یا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا.
از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز سپاسگزاریم. موفق باشید. خدا نگهدار.
قد لسعت حیت الهوا کبدی فلا تبی ولا ولا رغی.